مصدر سلوکی شده
دیگه بله تموم شده چطور شما همیشه از سوال دارید بقیه هیچ سوال ندارن تا شروع میشه چه سوال همیشه هم اینشون میپرسن خود دعاشش نمیپرسن با چه دعاشت میپرسه همیشه سوال دیروز داره اینا
آقا
چهارشنبه حالا روایت یاد حالا اشکال نداره چون سوال تو برسه روایت داریم روزه هم از خوب شد تذکر دادیم
مجا در احتیاط عقلی حاکم عقلی اما متعلق این احتیاط باید شرعی باشه
این روایت چیز رو بیار روایت مال یونس رو بیار حد سنداس
از کشی
بزن بیادش حد سنداس به ما یعرفون خب شما سوال تو برسه تا این روایت رو بیاره
در احتیاط عقلی حاکم عقله ولی متعلق
این
احتیاط باید شرعی
نه احتیاط عقلی موضوعش رسیدن به واقع یعنی احتیاط عقلی میده که شما به گونه عمل کنید که به واقع کما هو علی برسید فرق نمی کنه لذا احتیاط در موارد تکمیلیات هم وجود داره مثل استصحاب یا براءت نیست استصحاب یه براءت شرعیه استصحاب برات جایی باشه که مجعول باشه یا حکم مجعول باشه یا موضوع جعل باشه چرا؟ به خاطر اینکه پیداش کردیم به خاطر اینکه استصحاب واقع نما بگید استصحاب اماره بگید نیست ما رو به واقع نمیرسونه بنابراین باید حتما مجعول اشاره باشه جعل نباشه استصحاب درست نیست تو مثل استصحاب این حرف درست ولی این حرف مال همه اصول عملیه نیست چون مثلا احتیاط اینه که شما به گونه ای عمل میکنید که به واقع هرچه بود برسید برای این لازم نیست حتما جعلی از طرف مولا بگید بگو وجود داشته باشه چون چه مجهول باشه که ظاهر مهم باشه چه مجهول نباشه که فقط واقع مهم باشه احتیاط شما رو به اون برسید به عبارت ثانیه یه اصول عملیه ای هستن که اینا چون وجود ظاهری رو به ما میدن وجود واقعی رو به ما بگو نمیدن اجرای اینها تنها در جایی قابل قبوله که وجود ظاهری باشه یعنی مجعول شارع باشه اما احتیاط اینطوری نیست احتیاط چون ما رو به واقع میرسانن بنابراین حتی اگر مجعول هم نباشد یعنی وجود ظاهری مطرح نباشد وجود بگو فقط واقعی باشد احتیاط چون ما رو به اون وجود واقعی میرساند کافیست به عبارت ثالثه اون دلیلی که اقتضا میکند که استصحاب فقط در جای جاری بشود که مجعول شارع باشد یعنی یا حکم مجعول باشد یا موضوع زوجن اون دلیل دیگه در احتیاط پیاده نمی شود این یکی دومین دلیلی که میارم برای اینکه اصول عملی مجراشون باید مجعول شارع باشه اینه که هر حاکمی در حیطه حاکمیت خودش تصرف می کنه خب بعد میگن خب وقتی که یه جای شارع جعل داره حالا معنا داره بیاد تصرف کنه مثلا براءت بده استصحاب بده چی بده ولی وقتی شارع در اونجا جعل بگید نداره دلیلی نداره در اونجا بیاد تصرف کنه این هم دلیل دوم این دلیل دوم در مثل براءت شرعیه میاد در مثل استصحاب بنابراین که اعتبارش از اخبار باشه درستانه میاد ولی باز این دلیل هم در احتیاط بگید نمیاد چرا؟ به خاطر اینکه طبق نظر ما و اصولیین ادله احتیاط از اول ارشادی هست شارع در احتیاط جعلی نداره که بیم حالا هر حاکمی در حیطه حاکمیت خودش تصرف میکنه ادله احتیاط ارشاد هستن به اون چیزی که در نزد بگید در نزد عقلا وجود داشته و همون رسیدن الی الواقع هست بنابراین اینو یاد بگیر همیشه. این قواعد اصولی که ما میگیم جای مختلف میگیم، البته بگیم اشکال نداره، ولی آیه و روایت نیست، مبتنی بر یه سری ادله است. همیشه شما باید اینو توجه کنید که ادله ای که فقیه بر اساس اون ادله به اون قاعده رسید، اون ادله چه بودن و چه اقتضایی داشتن. به هر میزانی که اقتضا داشتن بقیه هم گوش بدید، عکس بشه بقیه دیگه کنار میاد. آیه و روایت نیستن که اطلاع بگیرید. این قاعده که اصول عملیه مجراشون، اصول عملیه شرعیه مجراشون مجعول شرعیه است و در جایی که حکم شرعی نباشد جاری نمیشوند، که شما فرمودید ما هم این قاعده رو قبول داریم. نه اینکه فرد بگید فلانی گفته من قبول ندارم مجعول شد، نه قبول دارم، منتها ادله ای که ما بر اساسش این قاعده را گفتیم چی بود؟ این خب آیه روایت نبود، این از یه ادله دارم. ادلهش دو تا بود، عمده ادلهش دو تاست. یک دلیلش اینه که خدمت شما شد لغوه، یکی دلیل لغویته که باید وجود، دلیل لغویته که این اصل عملی وجود واقعی رو نمیده، وجود ظاهری رو میده و اگر شعار مجعول نباشه فقط وجود واقعی رو بخواد، اصل عملی دیگه لغو جریانش. یکی لغویته که این استدلال تو احتیاط نمیاد، چون احتیاط وجود واقعی رو میده اصلا، پس لغو نمیشه. دومین استدلال بحث تصرف هر حاکمی در حیطه حاکمیت خودشه، که اینم در جایی میاد که اون اصل عملی خودش جعل شریعتش باشه، مولوی باشه. اما در مثل احتیاط که علل اقوا ارشادیه، بازم این نمیاد. نظام احتیاط اجراش در تکوینیات هیچ مشکل نداره. اوغلا هم حتی در تکوینیات میبینید احتیاط میکنن، نیاز نیست حتما مجعول شارع باشه. خوز فرق تنه، چون خیلی مطلب توش گفتم، هم خیلی خلاصه ادله اون قاعده رو گفتم و همین که چرا میگیم اون قاعده تو احتیاط تطبیق نمیکنه. و از همه مهمترین روش هم یاد بگیرید، قواعد اصولی و فقهی رو مثل آیه روایت باش برخورد نکنید. بگید خب گفتن در مجعولات جاری میشن، بعد اطلاق رو هر اصل رو میگیرد. ببینید دلیل اون قاعده چی بود، یا اون دلیل چی قبول دارید لااقل چی بود، اون چقدر اقتضا داره. اما روایتی که چهارشنبه قول داده بودیم، روایت خوبی است، گوش بدید. روایت در رجال کشی است. محمد ابن عیسی ابن عبید یقتیری نقل میکنه از برادرش جعفر ابن عیسی ابن عبید یقتیری، یا تو برادرم زیادم از هم روایت داره. البته گفتن که این روایت که از برادرش میگه، اینها رو قبلا خودش داشته سندش رو، ولی چون در زمانی که عقص کرده بچه بوده، چون محمد ابن عیسی ابن عبید برادر جعفر ابن عیسی ابن عبید کوچکترشه، برادرشه، و لذا احتمال میده که اون موقع ضبطش درست نبوده، اینها رو دوباره با برادرش کنترل کرده، لذا بعید نیست اینجا هم همینطور بوده. احتمال هم داره که از این جلسه از اون نقل میکنه، ولی خودش هم تو اون جلسه حاضر بوده، اما چون سندش کم بوده دوباره با برادرش کنترل میکرده. این احتمال هست. علی حال جعفر ابن عیسی ابن عبید یقتیری گفته کندا عند ابوالحسن رضا علیه السلام، ما در نزد امام رضا علیه السلام بودیم و عندهو یونس ابن عبدالرحمن، و یونس ابن عبدالرحمن هم میشه امام رضا. از اینجا معلوم میشه این مال زمانی بوده که امام رضا هنوز به مرو نیامده بوده، یعنی به خراسان نیامده بوده، تو مدینه بوده. چون بعد از اینکه امام رضا میاد مرو، دیگه یونس ابن عبدالرحمن از دنیا رفته بوده، یا حداقل به مرو نیامده یونس، که میشه قطعا بگید یا شاید دنیاش شما قبول نکنید، ولی به مرو نیامده بوده. پس این روایت مال زمانی است که امام رضا هنوز مدینه بود، مال اون موقع است. این یه نکته. نکته دیگر اینا عرض کنم، در اصحاب امام رضا دو نفر بودن که اینها را اعلم اصحاب و افقه اصحاب می‌دونستن. کیا بودن؟ یکی یونس بن عبد الرحمن، یکی هم نه امام رضا بزنطی صفو رو تو امام کاظم میگفتن. ابل حسن موسی بن جعفر دعوا بود که اعلم صفوان بن یحیای جمال یا چیز یکیش یادم نمیاد
احمد بن
توی چیز داره توی کشی داره که افقه و هاولا تو دوران امام باقر و صادق میگفتن افقه زراره است یا محمد بن مسلم. حالا برای تو دوره امام رضا هم بعض بود که افقه یونس بن عبدالرحمن یا بزنطی. بعد یونس غیر از اینکه جز افقه اصحاب امام رضا بود این رفت چیه؟ یادش جز اینکه از افقه اصحاب امام رضا بود ویژگی های دیگه هم داشت. یونس وزنه اجتماعی زیادی هم داشت. این یه نکته ایست جای تحقیق داره که ما تو اصحاب ائمه افرادی رو داریم که عالمند و تأثیرگذار هم هستن، هم عالم بودن هم جریان ساز بودن، وزنه اجتماعی هم داشتن که اینا هم تو رجال اسمشون میاد، هم توی تراجم میاد، هم توی تاریخ میاد. این مورخین هم دنبالشون، هم ترجمه نویس هم دنبالشون، هم چون در جامعه تأثیرگذار بودن و معمولا برای اینا اطلاعات پیدا کردن راحته. اینا رو از غیر از کتاب رجال هم میشه پیدا کرد، خیلی مهم بود. بعضی ها دیگه بودن عالم بودن ولی اونقدی تأثیر گذار بگید نبودن در جامعه. یه درسی میدادن، چهار تا شاگرد داشتن، یه نماز جماعتی میخوندن و خلاص، بیشتر از این نبوده. دارم میگم تو اصحاب امام رضا شما یونس بن عبدالرحمن رو دارید هم عالم هم تأثیر گذار. در مقابل واقفیه یونس بن عبدالرحمن خیلی ایستاد و جلوی گسترش واقفیه را گرفت. نهضت پالای شهادی است که اونم بحث مهمیه، به صورت یک نهضت توسط یونس بن عبدالرحمن، حالا نمیگم تنها او بود ولی یکی از موثرترین عوامل ایجادش بود در نهضت پالای شهادی است. خب نقش مهمی داشت تأثیر. ولی مثلا بزنطی هم فقیه بزرگی بود ولی در حتی افقهیت تنه به تنه یونس بن عبدالرحمن میزد ولی تأثیر گزارش مثل یونس بن عبدالرحمن نیست. از اون وقت تو اصحاب امام رضا ما فقهایی داریم که فقیه هم عالم هم ولی به اندازه بزنطی نیستن ولی تأثیر گزاریشون بیش از بزنطیه، مثل اباسلط حروی. و این ویژگی رو ما نه فقط تو اصحاب امام رضا، توی اصحاب سایر ائمه هم داریم و ظاهرا همین ویژگی ادامه پیدا می‌کنه. شما تو غیبت صغرا بعد برید تو غیبت کبرا دوباره همین رو می‌بینید. یه سری فقها رو می‌بینید هم عالمند هم تاثیرگذارند، یعنی هم علمی هم عملی، مثلا امام خمینی. یه سری هایی که می‌بینید عالمند، شاید از نظر علمی هم کم از اونا نبودن ولی در لازم تاثیرگذاری اجتماعی نه چندان نبودن، درس میدادن، مباحثه میکردن، نوشته هایی داشتن و تمام. همین در همین هم و حتی بعضی ها عالم بودن، علمیتشون اونقدر نبوده ولی باز بودی تأثیر گذار بودن و یا میبودن. الان عیال یونس از اوناییست که فقط عالم نیست، تأثیر گذار. یه چیزی بگم از آیه خامنه‌ای در مورد این بحث. آیه خامنه‌ای همین رو تو محرمش میگه، بعد میگه من تحقیقم، چون خیلی اهل تحقیقات تاریخی هم هست، چند تا نکته میگه تو تغییراتش، من دستش که نبودم توی تغییرات نمیشه. یکیش اینه، میگه بعضیا نسبت به مسائل پیرامون نقش فعال دارن، یعنی یه جا ما نمیسته بیدم اونجا چه خبره، تأثیر گذاره، اونجا چیکار کنیم، اونجا چیکار کنیم. بعضیا نسبت به مسائل پیرامونشون منفعلن، نمیرن، ترجیح هم میدن اونایی هم که میرن سر وقت اینا نیان، اگر هم اومدن یه جوری تلاش میکنن که موضوع در حقشون تمام بگید نشه، آسه برن آسه بیان که گربه شاکشون نزنه. بعد دیگه اینا اون تأثیرگذاری هم نخواهند داشت. بعد ایشون میگه فقهایی که انقلابی میشن دسته اول هم تبیرهای خامنه اونا نمیشن. اینو راست میگه یونس بن عبدالرحمن بیره هر جا میگن بیره شسته، در روایت داره گفتن که وقتی که یونس تو جلسه است ما سختمون حدیث بگیم چون ساکت نمیشونیم، حرف میزنیم. یا میگه درسته یا میگه غلطه یا دعوا میکنه چه اینجوری معنا میکنه. آروم نمیشینید، آدم میترسه که الان من میخوام روایت بخونم، این روایت خود نقل ها که به یونس گفتم، گفتم که من با تو اون نهضت پالایش حوادث تو جلسه من روایت رو خوندم، میتونید به گوش بدید تو اونجا که بود خوندم براتون، عربیش رو حفظ نیستم. بعد دیگه ما میترسی وقتی تو میای تو جلسه میشی میترسی، من دید بعضی وقتا اینجوری هم بعضی هم کی بود میگم بینبری میگم های وعید که میانم میترسم. یا اون آقا میگم من روزه که میخواستم بخونم های کوسری مرمون میگه وقتی برای امام میخواستم روزه بخونم قبل چند دفعه مقاطع رو کنترل میکردم، یه وقت یک کلمه فسو میش نگرد میدرسم این بعدا خلاصه میگه که چه اینطوری گفتی چه اونطوری گفتی علایه. بعد به یونس میگم ما میترسیم الان ما میگیم تو چیز میکنم. بعد یا یونس میگه که من خودم شنیدم اون روایت معروف رو از کی که اون نقل کرد که امام گفت خدا لعنت کند مغیرت ابن سعید و اصحابش رو که اینا در کتب اصحاب پدرم دست بردن دست سر اینا رو قرض میگرفتن عنوانه که میخوایم مطالعه کنیم از اون نسخه بردن، بعد میبنن توش دست میبردن لا اضافه میکردن کم میکردن اینا رو خدا دارم. بعد میگه وقتی من اینو شنیدم هر حدیثی رو که میخوام بگم میرم کنترل میکنم ببینم امام اینو میپذیره یا نه، اگه پذیرفت میگم، اگر نپذیرفت میگم برید رد میکنم، اگه نمیدرسن میگم برید بپرسید که از اون احادیث گسترش پیدا نکنید. یه همچین دغدغه‌ای باعث میشه که نهضت پالایش احادیث را میفته. اما یکی دیگه میگه بابا من خودم از ثقه نقل میکنم، همین کاری به کار بقیه هم ندارم، حالا بقیه خودشون میدونن خدای خودشون، این دیگه اون نهضت شکل نمیگیره و این حرف ایشون حرف بطی نیست. البته چون چیزا دیگه هم دیگه حالا ما وارد نمیشیم. برام این تو یونس هست. خلاصه از یا قضیه واقف یک میشومد فقط یونس نبود که از روایت جابر خبر داشت، بقیه هم خبر داشتن ولی خیلی هیچ کاری نکردن، نه اینوری نه اونوری، خودشون زندگیش رو کردن. اما یونس رفت درگیر شد، میدونی؟ و اینا یه روحیاتیست که همه ندارن، بعضی ها دارن. حالا اونایی که روحیه رو دارن اگر اون علم هم بگید داشته باشن، اون تقوار هم داشته باشن، اینا آدم های تاثیرگذاری میشن، حالا در حد خودشون. ولی اونایی که ندارن اون تاثیرگذاری رو هم بگید نخواهند داشت.
چون
بعضی هم این روحیه رو دارن خیلی علمش رو تلماشم ندارن، خب خراب میشه دیگه، خراب میکنن میرن چون روحیهش رو دارن درگیر میشن ولی کار پیش نمیره. علمه رو آید تقوا رو داشته باشن باز بهتره، بی سواد بازی در میرن، اما پیش اما بی تقوایی نمی کنن. اونا که تقواشو ندارن نه میره خلاف شرع هم میکنن برای اینکه اون کار انجام بشه. حالا آیا این هم از این از تعزن علیه قامون من اهل بصره، اجازه خواستن بر بگید امام رضا گروهی از اهل بصره گروه. حالا این چجوری بود این آیه رو خواستن؟ یه مایه توضیح دن یونس نه تنها تو مدینه آروم نمی‌نشست، اصلا کلن نه آرام بود، یعنی به بلاد و شهرهای مختلف مسافرت میکرد، این ور اون ور میرفت، بعد دوباره اگر چیزی میدید باش مقابله میکرد در حد قدرتش، آروم نمیشه. یکی از جایی که میرفت به شیعیان جای مختلف سر میزد، در یکی از این مسافرت ها میره پیش شیعیان بصره، بعد متوجه میشه که اینا مقامات بگید ائمه رو دست کم گرفتن. اینا مثلا ائمه خب خیلی اینجوری بودن به لحاظ تاریخی، اون نگاهی که الان ما امروز نسبت به ائمه داریم نه که نگاه غلطه مثلا خلاف اجماعه، عموم شیعیان خواص رو نمیگم، عموم شیعیان چنین نگاهی نداشتن، یعنی میگفتن امام و فلان اینا، ولی این که مثلا امام رو واسطه فیض بدونن در ولایت تکفیری در ولایت تشریعی یه همچین چیزهای حال باشن عموم شیعه رو میگم، نه بگید فرد نمیدن با مثلا چه میدونم کمیل ابن زیاد داری مثلا یه چیز اینطور، نه عموم شیعه هم توده مردم اینا یه همچین چیزهایی رو نمیدونستن و اصلا فکر نمیکردن. شواهد تاریخی زیادی بر این داریم که عموم شیعه اینطوری نبوده، اینطوری فکر نمیکرد. خب اینا نمیسن این میره بینه هی اینا دست کم گرفتن. روایاتی، چون یونس از اصحاب السر هم هست دیگه، اسرار را هم بینا میگفتن اصحاب السر، یه سری از روایات اصحاب السر که حالا تو یونس هم هست، مثل کی؟ جابر بن یزد جوفی، اسحاق بن چی بود اون؟ احمد ابن اسحاق اشعری قومی، که مثلا وقتی امام زمان به دنیا میاد، خب اینو به همه نمیگفتن، پنهان بود. احمد ابن اسحاق قوم بود، امام حسن عسکری بغداد بود، سامرا بود، با واسطه خبر رسوند به احمد ابن اسحاق که فرزند قائم ما متولد شد. اینا اصحاب السر بودن. احمد ابن اسحاق همونه که اون روایت الامری و ابن سقط و ابن سقطان رو داره و همون الامری سقطی رو داره. اینا رو میگفتن اصحاب السر. حالا اصحاب السر ممکن بود فقیه باشن، ممکن بود نباشن. همون ابن ابی یعفور از اصحاب السر، همون مثلا زراره معلوم نیست از اصحاب السر بود، حالا ما ادعا نمی کنیم نبوده، ولی معلوم نیست بوده، با اینکه زراره افقه از ابن ابی یعفوره، ولی خب معلوم نیست از اصحاب السر بوده، ولی ابن ابی یعفور بوده. یونس از اصحاب السر بوده، رضا اونا رو هم خبر داشت. نفاوز هم سر رنا تو روایت داره که میگه دفاع بزن سر رنا، ما اسرار رو به اینها میدیم که اینا خبر داشته باشن، اسرار رو از بین نره. منتها اسرار رو نباید همه جا بگن اصحاب سر، بعضی هم مراد نمی کردن درد سر میشه. یکی از اونها که خیلی به درد سر افتاد همون معل ابن خنیس بود. یونس هم این روایت هم اینه. خلاصه میره بصره، میره اینا شیعن بصره دست کم گرفتن، یه بخشی از اونها رو میگه. بعد بیاد پیش امام رضا، تعریف میکنه پیش امام رضا که من رفتم و اینجور بود و اینجور بود، خلاصه من اینا رو گفتم و اینا، کنده انتظار داره امام رضا یه تأییدی بهش بکنه، باریکلا خوب کاری کردی، آه این دوباره میره خوب کاری کردی، مثلا امام رضا هیچی نمیگه، درست شد؟ بعد چی میشه؟ فاوما ابو بلد، بعد از تعزن علی باشه، از تعزن علی قوم بن اهل بصره، قومی از اهل بصره اجازه خواستن از امام رضا که بیان وارد بشه. فاوما ابو الحسن الی یونس ادخل البیت، امام رضا به یونس بن عبدالرحمن گفت برو تو اتاق. فاذا بیت مصفل علیه ستر، در اونجا یه اتاقی بود که اتاق رو پوشونده بودن، پرده داشت توش مردم. بعد امام رضا گفت و ایاک ان تتحرک حتی تؤذن لک، یعنی بعد نفسک، تحذیر مبادا حرکتی بکنی اونجا، صدا در نیاد تا وقتی که تؤذن لک، تا وقتی که به تو اذن داده میشه، تا وقتی به تو اذن دادی از اون اتاق در نمیاد. چرا
این
تو رجال کشی نیست، این یه روایت جداست که ما به نظرم بیاد این دوتا مکمل همه، یعنی اون یه تیکه از جهان رو میگه یه تیکه، چون اون هم باز همین جعفر بن عیسی نقل کرده، همیشون نقل کرده و باز راجع به قضیه اهل بصره هم هست، امام حسن هم هست، ازا حدث میزنیم این دوتا مکمله هم باشه. حتی این خودش یه نکته یه، حالا مثلا بعضا مثل سیم طاووس از این کارا میکردن، ما هم قبول داریم اصلشو، ولی یه جا هم ممکنه اشتباه کنیم، ازا روایت رو بعدی با هم مچ میکنیم مثل داستان میشه، خب به لحاظ اهل منبر قشنگتر میشه، ولی خب اگر توی این مچ کردن خطا کرده باشیم طبیعتا غلط میشه. اینا بعضیا که مثلا سیم طاووس که لوف رو بنویسه، کاری که میکنه تو لحوف جمع کردن ایناست، یعنی این روایات مختلف و گزارش مختلف رو بر اساس قرائن میشه کنار هم، این چیدن کنار همش یاد داستان بهش میده که برای اهل مقتل خیلی مناسب میشه. و بعضی جا بعض از آقایون که این چینش رو قبول بگید ندارم سن که اون روایت مال این نبوده، مال یه جای دیگه بوده، طبیعتا به اون مقتلی که این وسط بوده تولید میشه خدشه میکنه. ما اصل جمع و روایات رو اگه دعوا نکنید قائلیم، یعنی جمع و روایات متعدده و تفریق و روایات متفرقه مجتمعه که امثال شیخ صدوقی نام انجام دادن، این کبرا رو قبول داریم و فکر کنیم کار درستیه. منتها نکته اینه که توی این صغراهاش وقتی آدم اشتباه میکنه این باید حواسم جمع بشه. مثلا صدوق هم بیاد بعضی جا روایات واحد رو دیدید تیکه تیکه میکنه، آیه شمیده اینو اشتباه میگه، میگه نباید این کار میکرده، خلیلی بهتره. ما میگیم نه صدوق بهتره، یعنی این خوب بوده واسه ضابطه فقهی بده، اون به درد فقه نمیخوره، نه یعنی کار خوبی کرد. منتها وقتی میخواید تجزیه کنی باید حواست باشه اون تیکه ای از روایت که نمیاری یه وقت توش قرینه ای نباشه که بعد معنای روایت رو عوض بکنه، اینو باید حواست باشه. تو جایی که چندتا رو با هم جمع میکنی مواظب باشه که اینو موردشون واحد باشه. این خطا در صغرا پدید میاد، شیخ صدوق هم با اون عظمتش این اشتباهات رو داره، سیر طاووس هم داره، ولی مثلا کلینی از این کار نمیده، کلینی به ندرت تخطیر میکنه، به ندرت جمع و روایات متعدد میکنه. اون یه سبک نقل روایته، این یه سبکه، ما این سبک دوم اتفاقا قبول داریم، این بهتره. منتها خب اون اشتباهات صغروی هم هست، روشنه؟ آره. و تو این سبک صدوق، شیخ صدوق و سیر طاووس استادن، ولی حالا اشتباه هم دارن ولی واقعا استادن، هم تو تفریقش هم توی تجمیلش. معلوم شد؟ جا دیگه ما این کار رو میکنیم اینجا شو فهمیم. خب بعد گفت برو تو اتاق صداد در بیاد. فدخل البصریون، اون شیعان اهل بصره داخل شدن. و اکثر من الوقیعت والقول فی یونس، حرف های وقیعه، وقیعه یعنی چی؟ کسایی که میاره پایین، طرف رو میاره پایین، وقیعه و ناسزا رو در مورد یونس زیاد کردن. و و ابوالحسن مطرقا، یعنی چی؟
گوش
میداد، سرشان رو پایین، امام رضا سرشان رو پایین، یعنی نه تأیید میکرد نه رد میکرد، هیچ چی نمیگه مطرقا. حتی لما اکثر و قامو و ودعو و خرجو، تا اینقدر ادامه دادن که اینقدر زیاد گفتن و گفتن و گفتن، بعد بلند شدن و خداحافظی کردن و خارج شدن. فعزنن یونس بالخروج، فامان ترتیبه بروشه، تا زمانی که اونا بودن حضرت به یونس اذن و نگفت برو اونجا، تا اجازه نادم هیچ حرفا نمی کنید. وقتی رفتن از این امام رضا به یونس که خارج بشه، فخرجه کی؟ یونس با کیان، یونس خارج شد در حالی که گریه میکرد. خیلی ها این وقت خیلی بهش فشار داده بوده، فخرجه با کی؟ بله گوش داده ما بودیم، حالا البته ما نمیدونم بچه‌ها ما که این کاری کردیم، ولی اگه غیر امام رضا بود وای نمیستادیم. حالا امام رضا بگه نرو، خب ائمه از تعهدن میپذیرن، ولی غیر امام رضا بود ما وانه میستدیم اونجا، میومد یه دعوای باید میکردیم، نه که بیان مثلا گوش بدیم. مثلا امام رضا مطرق هم نبودیم، این حلم امام ها، حلم امام رضا، دعوا هم میکردیم که چی داریم میگیم مثلا پشت سر ما بودیم، چرا یه حرفو میزنیم. من یه دفعه مدرسه اینا اصلا ضعف ماست، نباید اینجوری باشیم، باید ضعف ماست. ارشد مرسه امام کاظم رسائل میگفتم، استصحاب یه سال هم بیشتر نرفتم و پشیمونم به چه رفتم. بعد استصحاب میگفتم، همون گروه بودن، آره استخاره کردم که امکانم سبا ادامه بده، سال بعدش هم رفتم ولی راضی نبودم. بعد استصحاب میگفتم، خب بحث اصل مصبت بود. بعد اون جای حاشیه هایی من به اینا گفتم اضافه بر کتاب، حالا خود اون مسئله شد بمانم، حالا اونش هیچی. بعدش یکی از این بچه هایی که اونجا اومد من خبر داد که تو کلاس راهنما اومدن گفتن که آره این توضیحی که مثلا شما گفتی بی ربط و غلط و خدا به اینا، ما خیلی ناراحت شدیم. بعدا اون استاد راهنما مسائل شمری هم میبن بهش گفتن که مرد حسابی تو چرا هم چه حرفایی زدی، تو میتونستی بگی مثلا من فهمم از مرد این نیست، یا فوقش من که مرزهای شمالی میدادم منو میدیدی میگفتی مثلا این توضیحی که دادی بر اساس کدوم حاشیه دادی؟ من حاشیه رو میگفتم، قرینه من میگفتم، بعدش مثلا حالا میپذیرفتی نمیپذیرفتی اشکال نده، بحث علمی همینه دیگه، همه خارج نیست، میگیم رد میکنیم. اما این تو چرا رفتی گفتی از خودش گفته بی خود گفته متن رو نمیگه؟ همین گرد با اون برخورده بود، حالا در همین حد که متن رو نمیگه، وای بالا این حرفایی که اینا زده بودم، اینا ضعف باست. یعنی یونس چی نگفته؟ حالا گریه هم کرده البته، امام رضا هم چی نگفته؟ گفته و ابوالحسن مطرق سرش رو پای این چی نمیده؟ بعد این اومد داره که گریه میکرد، فخرج با کیه فقال کی؟
حضرت
گفت، نه حضرت نه، یونس گفت جعلنی الله فدا، خدا من رو فدای تو بکنه امام رضا، اینی اوهامی انهاز المقالت. این دو نسخه داره، یه نسخه داره انهاز المقاله، یه نسخه داره انهاز طائفه، دوتاش هم درست هم داره. من دارم حمایت میکنم از این گروه، دارم به اینا معرفت میدم، مثلا کمکشون میکنم، یا اگه مقاله باشه من از این حرفا از ائمه از شیعه دارم حمایت میکنم. و هاذهی حالی عند اصحابی، و این وضعیت من است پیش اصحابی. ببین باز با اینکه ناراحت بودنشون هنوز میگه اصحابی، یعنی اینا رو از خودش میدونه، اینا هم شیعیان هم از خودمونن، ولی خب حالا اینطوری دارم میگه اصحابی. اینا گوش بدید، این درد همه تاریخ تشیع در غیبت هست بلکه در وضوع. فقال له ابوالحسن، گفت به کی؟ یونس. امام رضا چند تا جمله میگه، یک، یا یونس و ما علیک مما یقولون اذا کان امام و که انک راضیه. ای یونس چه اهمیتی داره که اینا پشت سر تو چی میگن وقتی امامت از تو راضی؟ میگن سواد داری، حالا اینا بگن سواد داری چه خواسته داری؟ سواد نداری چه خواسته داری؟ هیچ کنش فرق کنه. احمد شاهدی گفت شما که وجوهات برای ما نمیارید که، حالا شما بگو من هستم ایزم، نه بودت خواسته داری نه نبودت وجوهات که نمیارید که، حالا وجوهات نمیگن ولی کلن آره بگن یا نگن چه خواسته داری؟ یا یونس ما علیکم ما یقولون اذا کان امامو که انکه راضیه. اون مهمه، امام راضی باشه بقیه چی میخوام بگم، ناراضی باشه بقیه چی میخوام بگم. بعد سرشو گفت، میدونی چرا اینجوری میشی؟ چرا این حرفا پشت سر تو هست؟ تو یا یونس حدث الناس بما یعرفون و ترکهم مما لا یعرفون. این مشکل اساسی ماست. درس میخوای بدی؟ میگی آقا هرچی بلدم باید بگی. خب هرچی بلدی بدی میگی، کلاس نمیکشی، هم خودت اذیت میشی هم کلاس اذیت میشی. خود منم یکیش نگه کنم هم دیگر بودم، میری ظرفیت جمع رو نگاه نمیکنی، میگی اینا رو هم بهشون بگم، نمیدونی اینا ظرفیتشون چقدره، بعد متهم میشی. مثلا تو وحدت وجود قبول داری، خب حالا قبول هر جا که میرسن تو وحدت وجود میگی، تو اصلا باید نگاه کنی چی هستن، کجا میخوان برن، اون مقداری که به دردشون بگی میخوره به اینا بگی. حدث الناس به ما یعرفون و ترکهم به ما لا یعرفون. ما اگه اینا رو مراد میکردیم که نمی کنیم، اون موقع خیلی از حرفا پشت سرمون نبود، درسته؟ خیلی از حواشی ایجاد نمیشد. میری یه حرف میزنید، دیگران یه برداشت میکنن، اونو میرن پخشش میکنن، بعد حالا هزاره مسئله داره. از اون طرف اگر ما احتمال میدادیم که اون بزرگی که داریم حرفشو میخونیم و میخواییم نقدش کنیم، او یه حرفی زده در وسعت معرفت من نیست، من مثل شیعان بصره و راحت در مورد افراد قضاوت بگیم نمی کردیم، او بر اساس مبادی گفته، روی مبانی گفته که من اون مبانی رو بلد نیستم، شاید حرف رو نقد میکردن، گفتم با اطلاعات من این حرف غلطه، اما خود اون فرد رو متهم به هزار و یک مسئله بگید نمیکردن. یعنی ما باید هر دو رو ببینیم، هم خودمون رو یه جا با عنوان جای یونس بذاریم، جایی که با ضعیفتر از خودمون روبرو میشیم، یه جا شیعیان اهل بصره بذاریم، جایی که با قوی تر از خودمون روبرو میشیم. اینم راحت نمی کنیم. کلمات علما رو میخونیم، هر چی به دهن میاد پشت سرش میگیم، احتمال نمیدیم که یه مبانی بوده که او به ما بگید نگفته، ما هم خبر نداریم. بعد با اون مبانی کما که بعدا تجربه خواهیم کرد، یه سری حرفا رو تو خارج رد میکنید، بعدها متوجه میشن حرف بابا یه چیز دیگه بوده، شما بی خود رد کردید. نمیگم نقد نکنید، مطلب رو باید نقد کرد، اصلا رشتینی رو همینه، ولی در مورد اشخاص نباید راحت نظر داد. یه جا خودتون دونه شیعه رو هنه بسته، اونجا هم که قوی تری هرچی بلدی قرار نیست بگی. اگه ما اینا مراد میکردید خیلی از این حاشیه ایجاد میشد. این از بعد که انک تورید ان تکذب علی الله فی عرشه، تو یه حرفی میزنی درست، ولی اونا چیزی میفهمن که عرش خدا تک به لرزه در میاد. میخوای این اتفاق بیفته، تکذب به لرزه در میاد، میخوای این رو نمیخوای. که آیه قاسمی بود به ما عرفان نظری چیز درس بود، تاریخ فلسفه اسلامی و عرفان نظری میگفت، بعد از شاگردای آیه حسن زاده و آیه مصباح اینا بود. بعد گفتش که برای من سوال بود چرا کلاس های مصباح اصلا به هم نمیریزه، کلاس های جوادی گهگاه به هم میریزه، کلاس های حسن زاده معمولا به هم میریزه. میگم ما یه دفعه مسجد اشکلی داشتیم درس میخوندیم، اونجا آیه حسن زاده چیز میگفت، فسوس میگفت. بعد فرداش آیه حسن زاده من گفت که آیه گلپایگانی دیروز من زنگ زده گفته این باب عشق رو میگفت، باب عشق رو دوشن گفته، این درس عشق رو تو مسجد عشقلی به عشق خدا یه چند وقت تعطیل کن، ما هم همین کار رو خواهیم بکنیم. بعد میگم من فکر کردم که چرا اینجوری میشه، بعد ایشون میگفت، میگم دیدم دلیلش اینه، آقای مصبا درسش رو میره خاص میزن، یعنی تو یه مؤسسه سازمان از آن همینجوری بود، بعد همه رو اصلا راه نمیده، یه عده خاصی میاد، اینا اون درس های قبل رو خوندن تا رسیدن به اینجا، بعد هم همون رو بگه حاشیه درسته. آقای جوادی درس عمومی میذاره، ولی باز توی گفتن یه جاهایی کتوم میشه، دیدید که چه جای جوادی درساش، تا یه جا میگه جلوتر میره. آقای حسن زاده این مدل نبود، راحت میگفت، بعدم هر کی میومد میگفت بیا. از قضا همون قضیه مسجد اشغالی هم یه بنده خدایی بود طلبه مثلا بغت نماد خون، بعد اومد و بهش گفت من میخوام رو عرفان اینا علاقه من نماد، گفت ما داریم مسجد اشغالی باب عشق رو میگیم، تا هم عشق و دوستایی میتونیم بیاریم. و اینا پاشون اومده بود خیلی نمیفهمید چی به چی، بعد رفته بود این منوان گفته بود، این آقای قاسمی گفت که ایشون داره یه همچه حرفایی میزنه، خواهی پخش شده بود، بعد آقای گلپاگت از گفت که این عشق اونجا تحتیم بود، اینجوری میشه نه ما درف را جزن. بله بعد این جمله هم قشنگه، و ما یا یونس و ما علیکه ان لو کان فی یدک الیمنا درتون ثم قال الناس بعرتون، چه می شود بر تو یونس اگر در دستان دست راست تو دره یعنی مرواریدی گرانبها باشد، بعد مردم بگویند بعره یعنی بعره سنگ سیاه بی ارزش در دست تو مرواریدی گرانبها باشد، مردم بگن سنگ سیاه بی ارزشه، چه هم بیاد داره پشکلی بی ارزش باشه، یعنی مردم لازم نیست بدونن در دست تو چیست، و حالا اگر تا زدش هم بگن از تو کم نمیشه. او قول الناس این یکی دره او بره فقال الناس دره در دستان تو او بعره تو یا در دستان تو بعره سنگ سیاه بی ارزشی باشه یا پشکلی باشه اونم درسته، و مردم بگن مرواریدی گرانبهاست، باز بر اون چیزی افزوده نمیشه، یعنی هم لازم نیست که دستت مشتت باز کنی. هم حسین رو به نوبختی شد نایب سوم، اینا که میگن مراد نمی کنیم از قدیم اینجور بوده، شلمخانی با نوبختی دیگری بود که از بزرگان شیعه بود که با اینا فامیل بودن عموزاده بودن، بعد با اون تماس گرفت گفت من میگفتم بعد از محمد موسی سعید یا من اعلمم یا تو، یعنی عموزاده، بعد اومده حسین رو گذاشته نایه، هم من میدونم هم تو میدونی که ما اعلمیم، و ما باید به امام زمان نشون بدیم که اشتباه کرده، اونو نذاره، ما رو باید بذاره. بعد تو پاسخهایی که این دو وقتی به اون میده دو سه چند تا مطلب، یه مطلب که میگه که بابا این امامه، یعنی چی بهش بگیم اشتباه کرده، حتما اگه امام گذاشته حکمتی میده. بعد یکی این تیکش ها اینو من کار دارم اینجاشو میده، میگه من خودم همین فکر میکردم، من هم فکر میکردم که بعد از حتی شلوار حالی هم نمیده، بعد از محمد عثمان سعید اعلم منم منو میذاره نایب سوم. بعد که او رو گذاشت به فکر فرو رفتم، نیومدم بگم پس اشتباه کرده امامه، خودم حتما حکمتی داشته، فکر کردم چه حکمتی داره، دیدم حکمتش اینه من وقتی میفتم تو مناظره و میخوام موضع خودم رو اثبات کنم هرچی اطلاعات دارم استفاده میکنم، حتی ممکنه جای امام رو هم بگم اونجا برای اینکه ثابت بشه حرفم. ولی حسین روح عموزادش میگه روحیه ای داره که اگر از یک موضوع هزار مطلب بدانه و او را متهم کنند به بیسوادی، ولی میتونه خودش رو کنترل کنه و هیچ تغییری درش ایجاد نشه. دیدم برای اسرار و نیابت حسین روح باید جا قرار بگیره، نه من. این حرف حرف متین است. حالا اینجا هم همینه، یکی اینه که وقتی در دست و مروارید گرانبها هست لزومی نداره همه فهم برده گرد آقا شهودی به دست دار برو کرده، لزومی نداره بیه به همه داد بزنی بگی من شهود کردم اینو گفتم اینو گفتم. این دوباره رفت آقا این از این یکی اینه لزومی نداره همه بدونن، دومی که حالا برفرضم زدش بگن این ازش پشگله، باز لزومی نداره که تو حالا حتما داد و فریاد کنیدی. تو باید اون توی من توی حالا آدرسشو اسمش بگید که به تو دقیقشو بگم، ولی من توی نرم افزار چیز خوندم، این جامعه نور زده مال چیزه تراجم شیعه است، تراجم رو داره، تراجم و تاریخ رو داره. نه این داستان ما تو کتاب تاریخ خوندم، روایت نیست که داره میگه شلمرانی گزارش تاریخی است، نه گزارش تاریخی است بین شلمرانی با نوبختی نامه نگاه است. خیلی
خوب استفاده کرده همین داستان
برای خانمی که اصلا چه ایشون یه بستانش بله بعد نه ببین اصلا همین باید بوده باشه، نه فقط آقای خامنه‌ای، همه همین باید بوده باشه، ماها مراد نمی کنیم. دارم میگم که خودم اول خودم رو میگم بعد بردیم فرقا گوش بده باشه. حل ینفع و که ذالک شیئا، آیا این که مردم بگن به مروارد گرانبها هست خواهد در دست پشکلیست چیز بیارزشیست، آیا این به تو چیزی میرسونه؟ قلت الله گفتم نه. فقال ها کزا انت یا یونس، وضعه تو هم همینه، از کنت علی الصواب و کان امامو که انکر راضیا لم یزرک ما قال الناس. این حدیث انصافا حدیث تمامیست، نه فقط برای یونس، یعنی یونس بعدهای رو مراد میکنه، شما این زنده هاشو مطالعه کنید بعد اواخر عمرش میدید دیگه همین جوریه، دیگه از این حرفا روش کفتره، برخلاف معلم نخونه است که تا آخر عمرش هم همین جوری بود، مثلا تا آخر هم روش حرف و حدیث بود مخالف اینا، این تا آخر هم مراد آخر هم مراد بود. این حرف متین است، این اگر ما مراد میکنیم همه بود، هم من هم شما هم بقیه کلی بیفتیم جلو در زندگی، در کار، در مسیر دین و توفیقاتی که اهل بیت به بود میدن و خیلی از مفاسد رو هم دور میشه. خب این حدیث طول کشید، امروز کامل پر کرد. حالا این یه چهارشنبه جای چهار پنج تا چهارشنبه ای که گذشت، حالا چهارشنبه بعدی حدیث کوتاه‌تری رو میخونیم که بعد آقا هم بتونه روزه‌ای بخونه، ما هم واسه خود درس بگیم. الحمدلله رب العالمین. رجال کشی اختیار و معرفت رجال، حدیث 924 صفحه 480 هم
اون روایت که میگه امام در زیر عوام هم عواش هم باشه لو روایت
شده آه همینه؟ پس بگو زب شد آدرسی که بگو که زیر عوام باشه نمو حسین رو شیخ خانا آدرس حسین رو پیدا کرد کتاب شیوه شیخ طوسی اینا زمان آستاول حسن اصفهانی بودن، به آستاول حسن خدشه میکردن، در زمان حسین رو هم بودن به حسین رو خدشه میکردن. فقط نکتهش اینه که اگه تعبد میداشتن مثل این فامیل دو وقتی میشدن، نمی داشتن مثل شلمقانی
میشه. آقا من همون صدا ابو الحسن اسمانی هم خود شما شده خیلی جالبه. یا یه این نفر جمع بکنه اینا رو.
هفته دیگه درس تا چه روز قطع
شد؟ ما مقدمه واجب رو فکر میکنم دوشنبه بتونیم تمام کنیم.
این دوشنبه.
بقیه چیز نداره. اگر اون شد سه شنبه که بعد از تعطیلات ان شاءالله زد رو شروع میکنیم.
بعد از تعطیلات کی میشه؟
17 اردیبهشت.